لله
أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر، لا إله إلا الله.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت العز الاجل الاكرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. الله اكبر،
الله اكبر، سبحان الله
العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده، الله اكبر.
سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر، الله أكبر، يا ولي العافية.
وبحمده، يا من له الدنيا والآخرة، ارحم من ليس له الدنيا والآخرة.
الله أكبر، الحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه خداوند مهربان. دیگران رو از دعای خیر بی نصیب نکنیم. در این لحظه از شما دعوت میکنم شرح و تفسیر آیاتی از قرآن کریم رو بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. از اول قرآن شروع کردیم، وارد جزء 23 شدیم، آیه به آیه تلاوت میشه، ما هم یک تفسیر خیلی روان میگیم چند دقیقه. فعلا جزء 23 سوره یاسین و آیه 45 هستیم. بشنوید.
و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون.
قرآن گله میکنه. بسیاری از آیات قرآن لحنش لحن گله است. گله میکنه که انسان کفران میکنه، ناسپاس، اعراض میکنه، متکبر، ظلوم، جهول، هلوع، لفی خسر، لیتقای، بیوفای، پر ادعای ترسو رفاه طلب. خیلی آیات قرآن داره گره میکنه. این آیه ای که از گله های خدا از منه، و اذا قیل لهم، وقتی به مردم گفته میشه اتقو، بترسید، ما بین ایدیکم، بترسید از خلافایی که انجام دادید، و ما خلفکم، از کیفر دنیایی بترسید که جلو چشمتونه، از کیفر ما خلفکم، کیفر قیامت بذارید که پشت سرتونه، بی خلافی که کردید هم تو دنیا چوب داره هم آخرت. اتقوا ما بین ایدیکم، از عوارض عملکردتون که پیش چشمتونه بترسید، از عوارض عملکردتون که پشت سرتون در قیامت بترسید. تقوا داشته باشید، لعلکم ترحمون، شاید مورد رحم قرار بگیرید. اذا قیل لهم، وقتی بهشون میگه، اینا اعراض میکنن، انگار نی، انگار نگوششون به استدلال، نگوششون به موعظه، خواب و لجوج. خب این میگه قیله، یعنی با امر معروف حجت رو تمام کنید، بهشو بگید اتقوا لعلکم ترحمون، یعنی اگر کسی میخواد مولد رحم قرار بگیره باید تقوا داشته باشه، از خلاف پرهیز کنه. آیه 46 چی میگه بشنوید؟
و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانو عنها معرضین،
هیچ نشانه از آیات الهی برای اینها مطرح نشد مگر اینکه نسبت به اونها روی گردوندن، اعراض کردن و پشت کردن. هر معجزه‌ای، هر استدلالی با هر بیانی برای این افراد لجوج دلیل آوردیم، اینها گردن کلفتی کردن، پشت کردن و لجبازی کردن. خب دیگه اینها نه از نشانه ها درس گرفتن و نه به موعظه ها گوش دادن. حالا نمونه شو، نمونه این لجبازی رو بیان میکنه آیه 47 بشنوید.
و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
مثلا وقتی بهشون میگیم به فقرا کمک کن، میگن اگر لازمه خود خدا کمک کنه. پس خدا میخواد اینا گرسنه بمونن، اگر لازمه اینها سیر بشن خود خدا اینها سیرشو کنه، چرا به من میده بعد میگه تو پولش بده، خود خدا بهش بده. حالا این سوال جوابش چیه؟ اگه کسی همچی سوالی کرد گفت چرا خدا خودش به فقرا نمیده، اول میده به اغنیا بعد میگه شما اغنیا بدید، خب اغنیا نمیدن بخل میکنن، خود خدا بده. اگر خدا خواسته باشه هر کس نیاز خودشو خود خدا بده، وقتی یه سری کمال ها در انسان میمیره دا، از باب نمونه، مثلا مسئله گذشت، اگر همه مردم مثل قوطی کبریت، مثل چوب کبریت، مثل استکان، مثل لیوان، همه یه جور باشن، هیچ که به کسی نیاز نداشته باشه، وقت مسئله گذشت از کمالات انسان هست یا نه؟ این گذشت کجا جاشه؟ اصلا اگر کسی هیچ وقت عصبانی نشه، وقت کزم غیز کجا معلوم میشه که فرانه آدم صبوریه یا نه؟ مسئله گذشت از کجا؟ مسئله نوع دوستی که این انسان ها دوست داره نه، از کجا فهم دوست داره نه؟ چون همه مثل من، هیچ که به کسی نیاز نداره، وقت نوع دوستی از کجا میاد؟ رحم از کجا پیدا میشه؟ دلسوزی چی؟ صرفه‌جویی چی؟ همه مردم دارن بخورن، وقت پس مسئله صرفه‌جویی بسیاری از کمالات، الفت، تعاون، محبت، تفقد، سخاوت، نوع دوستی، دلسوزی، صرفه‌جویی، اصلا یک کمالات همه محو میشه، چون همه مردم مثل چوب کبریت یه جورن. اگر هیچ که به هیچ که نیاز نداشته باشه، من باید بلد نباشم تا تواضع کنم بیام شاگرد شما بشم. آیت الله عظما و مرجع تقلید باید نیاز داشته باشه به پزشک، پزشک باید نیاز داشته باشه به مرجع تقلید، هر دو نیاز به نجار، هر سه نیاز به نونوا، هر چهار نیاز به برق، همه نیاز به تلفن. یعنی اگر مردم نیاز نداشته باشن و هر کسی هر چی میخواد داشته باشه، وقت این جامعه بشری استعداداش اکنون کی رحم داره که نداره، کی سخاوت داره که نداره، کی شجاعت داره که نداره، کی تقوا داره که نداره، کی صبر داره که نداره. اصلا تمام صفات انسان، یعنی انسان چون جماعت مثل دونای شین که همه مثل پلوامن، انسانیت ما بینه که هر کدوم یه چیزی داریم یه چیزی نداریم، به هم نیاز داشته باشیم، به هم پیوند بخوریم، زیر بار هم دیگه برویم، به هم کمک کنیم، دلون به هم بسوزه. اگر همه مردم داشته باشن وقت صبر چی میشه، زهد چی میشه، قناعت چی میشه دیگه، هیچ فاصله میشه. انسان میشه شن، میشه جماد، یه موجودی که از کنم بازو شما یواش بیا یواش بره که هیچ، استعدادهای ما تو فراز و نشیبه هست. هنر ما اینه که جاذبه زمین وزن میکشه پایین، شما پاشی با تمرین وزن رو سر دست بگیری، یعنی برخلاف جاذبه زمین کار بکنه، عصبانی میشی برخلاف غریزه غضبت خودتو نگه داری، میخوای بخوری میبینی طرف گرسنه شد، یه خود صرفه‌جویی کنی، یه شکم دیگران صرف کنی، رحم شما شکوفا بشه، سخاوت شما شکوفا بشه. خدا عاجز نیست به همه بده، منطقه اگر به همه بده که هیچ که به کسی نیاز نداشته، کمالات انسان هم میره. نمونه لجبازی رو میگیم، وقتی به اینا میگیم انفاق کنید از این چیزایی که خدا انفاق کرده، رزقکم الله، رزقکم الله یعنی شما هر چی دارید از خدا دارید، رزقکم الله. قال الذين كفروا للذين امنوا، علامت کفر بخله، کفار بخل میکنن، اگر مسلمانی هم بخل کنه یرگی از کفر دارشه. قال الذين كفروا للذين امنوا ان طعموا، مسخره میکنن، میگن ما غذا بدیم، اگر لازم خود خدا غذاش بده. بعدم میگه ان انتم الا فی ضلال، به پیغمبرام گفتن شما فقط منحرفید. انسان گاهی وقتا به قدری کج میشه که انحراف خودش راه حق میدونه، او وقت رهبران حق رو میگه اینا منحرفن، اصلا دید کاملا عوض میشه. آدمای کافر بخیل به پیغمبران مخلص معصوم میگفتن شما منحرفید. انسان اینقدر سقوط میکنه، کار انسان به اینجا کشیده میشه. کافر رازق بودن خدا رو مسخره میکنه، لو یشاء الله اتم، اگر میخواد خود خدا بهش بده، یعنی به لحن تحقیر میگه. خب این آیه هم آیه 46 و 47 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
سحر اولین و تازه ترین هدیه‌ای که هر روز از آسمان لطف خدا به ما میرسه. سحر نردبانیه که از سمت آسمان پایین میاد و ما رو دعوت میکنه به صعود. سحرخیزی بهترین راه برای ساختن یک روز خوب و مبارکه. پس در پناه ایزد سحرخیزان باشین. یاران همیشگی بدرود.
بشنویم. سرای سخن،
به نام خدای همیشه بخشند و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت‌های ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری را در خصوص زندگانی پربرکت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ایشان در ابتدا به داستان تولد و دوران کودکیان حضرت اشاره داشته و به سوابق قبل از رسالت ایشان می پردازند و در ادامه خصوصیات اخلاقی و انسانی پیامبر در آن دوران را ذکر می کنند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
ولادت پیغمبر اکرم به اتفاق شیعه و سنی در ماه ربیع الاول است، گویند که آنها بیشتر روز دوازدهم را گفتند و شیعه بیشتر روز هفدهم را، به استثنای شیخ کلیلی صاحب کتاب کافی که ایشان هم روز دوازدهم را روز ولادت می دانند. آیا از نظر فصل رسول خدا در چه فصلی از سال متولد شده است؟ در فصل بهار بوده است. در سیرت الحلبیه می نویسد که ولد فی فصل ربیع، در فصل ربیع هم به دنیا آمد. و بعضی از دانشمندان امروز که برگشتن و حساب کردن ماهای قمری را تا رسیدن به اون وقت، ببینن با چه روزی و از ایام به اصطلاح از فصول شمسی و ماهای شمسی منطبق می شود، در حسابی که کرده اند دوازدهم ربیع مطابق می شود با 31 فروردین. پس قدر مسلم این است که رسول اکرم در فصل بهار به دنیا آمده است، حالا یا 31 فروردین یا 7 اردیبهشت. در چه روزی به دنیا آمده است؟ شیعه معتقد است که در روز جمعه به دنیا آمدند. اهل تسنن بیشتر گفتند در روز دوشنبه بوده است. در چه ساعتی به دنیا آمده اند از شبان روز؟ تقریبا اتفاق نظر شاید باشد در این که بعد از طلوع فجر به دنیا آمده اند، در بین طلوعین به دنیا آمده است. تاریخچه رسول اکرم تاریخچه عجیبی است. پدر بزرگوارشون عبدالله ابن عبدالمطلب، عبدالله پسر عبدالمطلب است، پسر بسیار رشید و برازنده ای که حالا داستان اون مسئله نذر ذبحش روی حرفا بماند. عبدالله جوان، جوانی بود که در همه مکه می درخشید، جوانی بود بسیار زیبا، بسیار رشید، بسیار مؤدب، بسیار معقول، که دختران مکه آرزوی همسری او را داشتند. ازدواج می کند عبدالله جوان با مخدره آمنه دختر وهب که از فامیل نزدیک اونها به شمار میان، و با آمنه زفاف میکند، با آمنه زفاف میکند. در حدود 40 بیشتر از زفافش نمیگذرد که به عزم مسافرت به شام و سوریه از مکه خارج می شود و ظاهران هم سفر بازرگانی بوده است. در برگشتن میاد به مدینه. خیشاوندان مادر عبدالله در مدینه بودند. میاد در مدینه و در مدینه وفات می کند. عبدالله در وقتی وفات می کند که پیغمبر اکرم هنوز در رحم مادر است. وقتی به دنیا میاد یتیم به دنیا میاد، یعنی پدر از سرش رفته است. به رسم اون وقت عرب که برای تربیت کودک لازم میدانستند، بچه را بهش به مرضعه میدهند که به بادیه ببرد و در اونجا شیر بدهد حلیمه سعدیه، حلیمه زنی از قبیله بنی سعد از بادیه میاد به مدینه که اون هم داستان مفصلی دارد. این طفل نصیب او می شود که خود اون حلیمه و شوهرش نقل می کنند داستانها که از روزی که این کودک پا به خانه ما گذاشت، برکت گویی از زمین و آسمان به خانه ما می بارید. تا سن 4 سالگی این کودک دور از مادر پدر که نداشت و دور از جد و دور از خیشاوندان و دور از شهر مکه در بادیه، در میان بادیه نشینها پیش دایه زندگی می کند. در سن 4 سالگی او را از دایه می گیرند. مادر مهربان این بچه را در دامن خودش می گیرد. شما حال آمنه رو در نظر بگیرید، زنی که شوهر محبوبی دارد و به اصطلاح شوهر ایدئالی داشته است به نام عبدالله، که اون شبی که ازدواج می کند به همه دخترهای مکه افتخار می کند که این افتخار بزرگ نصیب من شده است، هنوز بچه در رحمش است، این شوهر را از دست می دهد. برای زنی که علاقه وافر به شوهر خود دارد، بدیهیست که بچه برای او یک یادگار بسیار بزرگ از شوهر عزیز و محبوبش است، خصوصا اگر این بچه پسر باشد. آمنه تمام آرزوهای خودش رو در عبدالله در این کودک خردسال می‌بیند. آمنه هم که دیگه شوهر نمی کنه. جناب عبدالمطلب پدر بزرگ رسول خدا متکفل آمنه هست و متکفل رسول خدا این کودک کوچکم هست. آمنه از عبدالمطلب اجازه می گیرد، چون قوم خیشه های او هم در مدینه بودند، سفری برای دیدار خیشاوندانش بیاد به مدینه، به این کودک رم با خودش ببرد همراه کنیزی که داشت به نام ام ایمن. همراه قافله حرکت می کند، میاد به مدینه، دیدار دوستان را انجام می دهد. سفری که پیغمبر اکرم در کودکی کرده همین سفر است که از مکه در کودکی در سن 5 سالگی آمده به مدینه. بعد با مادر و کنیز مادر بر می گردد. در بین راه منازل مکه و مدینه در منزلی به نام ایوا که الان هم هست، این مادر مریض می شود و هی ناتوان می شود، قدرت حرکت پیدا نمی کند، در همون جا وفات می کند. این کودک خردسال مرگ مادر را در خلال مسافرت به چشم خودش میبیند. مادر رو در همونجا دفن میکنند و همراه ام ایمن کنیز بسیار بسیار با وفا برمیگردد به مکه. این قضیه که میگذرد، 50 سال از این قضیه تقریبا گذشته بود، یعنی چون رسول اکرم در سن 53-54 سالگی بود که آمدن به مدینه، نمیدونم سال دوم هجرت بود سال سوم هجرت بود. یه سفری از سفرها پیغمبر اکرم آمد از همین منزل ایوا عبور بکند، پایین آمد، اصحاب دیدن پیغمبر بدون این که با کسی حرف بزند به یه طرفی روانه شد. بعضی ها در خدمتش آمدن ببینن کجا میرود، دیدن آمد و آمد و آمد به یه نقطه ای که رسید اونجا نشست، شروع کرد به خوندن، دعا خوند، حمد خوند، قل هو الله خوند، دیگه من نمیدونم، قرآن خوند. ولی دیدن در یک تأملی عمیق فرو رفت، همون به همون نقطه زمین توجه خاصی دارد و هی دارد با خودش میخواند، مثلا دیگه ننوشتن چی، ولی وقت نگاه کردن کم کم دیدن اشکهای نازنینش از گوشه چشمش جاری شد، دیدن دارد میگرید. یا رسول الله چرا میگرید؟ گفت این قبر مادر من است. در 50 سال پیش من مادرم رو در اینجا دفن کردم. عبدالمطلب دیگه بعد از مرگ مادر تمام زندگی شده بود رسول اکرم، و بعد از مرگ عبدالله و مادر و عروسش آمنه فوق العاده عزیز می داشت این کودک را، و به فرزندانش می گفت که این با دیگران خیلی فرق دارد، این آینده ای دارد از طرف خدا و شما نمی دانی. که وقتی که می خواست از دنیا برود، ابو طالب که پسر ارشد و بزرگتر و شریفتر از همه فرزندان باقی مندهش بود، دید عبدالمطلب یه حالت استرابی دارد، گفت ابو طالب من هیچ نگرانی از مردن ندارم جز یک چیز، و اون سرنوشت این کودک است. این کودک را به کی بسپارم؟ آیا تو میپذیری، تعهد میکنی از ناحیه من که کفالت این رو به عهده بگیری؟ عرض کرد بله پدر، من قول میدهم، و کرد. و بعد از اون جناب ابو طالب پدر بزرگوار امیر المؤمنین علی علیه السلام متکفل بزرگ کردن پیغمبر اکرم بود. در مسافرتها، یعنی مسافرت به خارج عربستان، مسافرت به خارج عربستان، فقط رسول اکرم 2 مسافرت کرده است، اون هم قبل از دوره رسالت. یکی در 2 هر دو هم به سوریه بوده است. یک سفر در 12 سالگی همراه عمویش ابو طالب، یک سفر دیگر هم در 25 سالگی به عنوان عامل تجارت برای یک زنی بیوه به نام خدیجه که از خودش 15 سال بزرگتر بود و بعدها هم با او ازدواج کرد. این هم مسافرت‌های پیغمبر اکرم. البته بعد از رسالت در داخل عربستان مسافرت‌هایی عرض کنم که بوده است. به طائف مثلا ایشان رفتن، به خیبر که 60 فرسخ تا مکه فاصله دارد در شمال مکه است آمدن، به تبوک که تقریبا مرز سوریه است که 100 فرسخ تا مدینه فاصله دارد آمدن، ولی از جزیره العرب در ایام رسالت هیچ خارج نشدند. شغلها، پیغمبر اکرم چه شغلهایی را داشته است جز شبانی و بازرگانی؟ شغل و کار دیگری را ما از ایشان سراغ نداریم. بسیاری از پیغمبران، حالا این چه رازی الهی دارد ما درست نمی دانیم، در دوران قبل از رسالت خودشون شبانی می کردن، همچنان که موسی می دانید شبانی کردن. پیغمبر اکرم هم قدر مسلم این است که شبانی می کرده است، گوسفندهایی را با خودش بیرون می برده است، به صحرا رعایت می کرده و می چرانیده است و بر می گشته است. بازرگانی هم که کرده است، با اینکه یک سفر اولی بود که خودش می رفت به بازرگانی در 12 سالگی، فقط یک سفر همراه عمویش رفته بود، اون سفر را با چنان مهارتی انجام داد که موجب تعجب همه و دیگران شد. سوابق قبل از رسالت پیغمبر اکرم چه سوابقی بوده است؟ در میان همه پیغمبران جهان، پیغمبر اکرم یگانه پیغمبری است که تاریخ کاملا مشخصی دارد. یکی از سوابق بسیار بسیار مشخص پیغمبر اکرم این است که امی بود، یعنی مکتب نرفته و درس نخونده بود، که در قرآن هم از این نکته یاد شده است، و اکثر مردم اون زمان در اون منطقه امی بودند. یکی دیگر این است که در همه اون 40 سال قبل از بعثت، در اون محیط که فقط و فقط محیط بت پرستی بود، او هرگز بتی را سجده نکرد.